و علاقه شبهانم به علاقه زوجیت و علاقه زائیه تقسیم میشه. و اینکه محرمیت به علاقه رضاییه حاصل میشد، این مطلب به اجماع و نصوص کتاب و سنت متواتره ثابت است. دیروز اشاره کردیم و تحصل مما سبق در جلسه دیروز این که رضا قائم مقام علاقه زوجیت نمیشد، فقط قائم مقام علاقه نسبی میشد. لذا در مسئله نه از همین مسائل رضا تحریر برید نگاه بکنید، پس ایمان عقد کرده به این که لا تحرم و مرضعت الولد على ابیه ای اب الولد لانها لا تسیر زوجته به ارضاع ولده. مرضعه فرزند با پدر اون بچه مرتضعه محرم نمیشد. چرا؟ چون با ارضاع و شهر دادن این فرزند زوجه این پدر این ولد نخواهد شد. گرچه تمام آثار محرمیت بین این مرضعه و ولد مترتب میشد و بین اقرباء نسبی این مرضعه و اقرباء نسبی مرتضعه آثار و احکام محرمیت مترتب میشد، اما بین مرضعه و بین پدر بچه ابل ولد آثار محرمیت مترتب چی آقا نمیشد. نگاه بکنید مسئله نور رو بعدا رفتید اونجا بحث مفصلی کردیم، ادلهش آوردیم یا یه تفصیلی بس اینجا سرده، ولیکن اینجا بالمناسبه کلام شیخ رو در دفع اون شبهه که چگونه میشد که با ارتضاء زوجه ام زوجه رضاییه محرم فحل و زوج بشد، این وجهش این است که رضا یعنی ارضاء اون مرضعه به زوجه این زوج قائم مقام علاقه نسبی میشد، نه علاقه زوجیت. بیانش دیروز گذشت. نقطه‌ای که مهم است امروز موضوع کلام ما هست اون این است که آیا این لبنی که مرضعه دارد آیا معتبر است که حتما النکاح صحیح بوده باشد، متکبن شود، حاصل شود، یا نه النکاح غیر مشروع هم میشد ولو به زنا و یا به وقت شبهه. حتی این بحثم شده که آیا اگر این لبن لبن امرئه نباشد، لبن رجل باشد. بعضی از فقها تصویر کردن، گفتن احیانا پیدا میشن مردانی که به اصطلاح لبن از پستانشون به اصطلاح بیاد، آیا اگر او بچه خودش بچه رو شیر بده، آیا به اصطلاح این آثار محرمیت بین اون دختر مرتضی و بین او مثلا مترتب میشد یا نه؟ علایالا این موضوع کلام و بحث هست. این مطلب که از نکاح صحیح باشد ادله برش اقامه شده و دعوای اجماع هم شده. این مطلب عمده دلیل بر این که یشترطو فی نشر الحرمه بالرضا ان یکون اللبن ان وطء صحیح مشروع، این به دو دلیل عمدتا استدلال شده، یکی اجماع هست و دیگری هم نصوص هست. اجماع رو در اینجا ملاحظه می فرمایید که شهید در مسالک، صاحب مدارک در مدارک این اجماع رو شهید نقل کرده و شهید در مسالک هم دارد و جماعتی در نهایت المرام با ایشون نقل کرده. جواهر دارد اجماع به قسمه هست، علایالن در حدائق هم نفس خلاف کرده. این اجماع همون اشکال معروف همیشگی که عرض میکردیم وارد میشد که مدرکی هست چون به نصوص تمسک شده. عمده ملاحظه این نصوص هست. یکی از اون روایاتی که استدلال شده بر این مدعا که یعتبر و یشترط فی نشر الحرمه انتشار الحرمه و المحرمیه در رضا ان یکون لبن المرضعه متکونن و ناشعتا ان نکاح صحیح وصی مشروع، بر این مدعا این روایات استدلال شد. روایت اول صحیحه یونس بن یعقوب هست عن ابی عبدالله علیه السلام. اینایی که اینجا می‌نویسیم صحیحه چون در سندش هیچ بحثی نیست، هیچ رجلی از رجال سند محل کلام نیست در وساطتش. شما ملاحظه بکنید، تحقیق بکنید، هر جایی که ما تحقیق به صحیح کردیم اگر راوی محل کلام بود ممکن است انسان غفلت بکنه، وای ممکن است در حافظه به سرعت نگاه بکنه و حکم به صحت سند بکنه، غافل بشه از بعضی رو. شما همیشه عادت تون بر این باشد که هر جایی که تعبیر صحیح کردیم به رجال سند نگاه بکنید. نگاه کردن به رجال سند هم خیلی راحت هست. این کتاب رجال هست، کتاب رجالی که خیلی راحت میشه در درجه اول مراجعه کرد همین وسائل هست. فاطمه وسائل در حروف تهجی احوال رجال رو دارد. اونایی که ثقه هستن عمدتاً ربات ثقه رو ایشون تصریح کرده، اسم برده. اگر در وسائل ندیدی معلوم است که وثاقت اون شخص محل اختلافه دیگه، باید به موجم آرخویی رو شجوع بکنی، جامع ربات، موجم آرخویی، رجال مانخانی. حالا سهل الوصولتر و راحتتر و جامعتر و کاملتر همون موجم رجال های خویی هست. یعنی ابتداعاً به همون وسائل شیعه فاطمه وسائل مراجعه بکنید، اسم رباط رو اول در وسائل برید، این رباط آدرسش نوشته در وسائل، اسم رباط اومده، اسم رباط رو برید در وسائل مراجعه بکنید. اگر پیدا کردید که خب دیگه جای تحقیق بیشتر نیست، اگر نبود به موجم خویی رو نگاه بکنید. منتها بعضی از بسیاری از این رباط، از این اسنادی که در وسائل مراجعه میکنید رباطش ذکر نشده. مثلا دارد که الشیخ به اسناده روا الشیخ روا محمد بن حسن طوسی به اسناده ان فلان و فلان و فلان و فلان. این که ان فلان و فلان میگد اسمی برد، اینا رو میتونید رجوع بکنید به همین منوالی که تازه عرض کردم. اما وقتی که میگیم به اسناد انفلان، چه شیخ باشد چه صدوق، اینجا چند واسطه هست شده، لیکن این وسائل در مشیخه ذکر شده. مشیخه یعنی اون رساله‌ای که محدث می نویسه و اسم رواتی که از اونها روایت نقل کرده میاره و میگه کل ما ذکرت و قلت فی کتابی التهذیب، او فی فرض کنید که کتاب اون من لا یحضر عن فلانه، فقط ربیتو عن فلان و فلان و فلان و فلان انهو، هرگاه من در کتاب تهذیب یا در کتاب من لا یحضر گفتم به اسنادی عن فلان، از فلان نقل کردن اسناد، مقصودم این است که از فلان راوی و فلان راوی و فلان راوی بعد از اون نقل کردن. اون وسائطی که هست شده رو اونجا در مشیخه ذکر میکند. مشیخه مرحوم صدوق در همین جلد 19 وسائل چاپ قدیم اسلامیه اومده و مشیخه شیخ طوسی و کلینی در جلد 20. از این آل البیت ها که همه اینها در یک جلد اومده، جلد آخر اومده. در هر حال این رو ملاحظه بفرمایید که هر جا اگر دیدید که یک جا تعبیر صحیح کردید، یک راوی فرض محل کلام بود، اونجا ذکر بکنید. این تحقیق سندی رو میگن. بله، دارد که عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن امرأة در لبنها، در لبنها یعنی کثر لبنها، در لبن امرأة ای کثر لبنها، لبنش زیاد میگن در تعبیر فارسی که شیر افتاد، یعنی که شیرش زیاد شده، قابلیت این دارد که ولد این رو بخورد و افتضاح بشد. سألت عن امرأة در لبنها من غیر ولادت، بدون این که ولادتی حاصل بشد. خب میدونید که شیر در زن بعد از ولادت ایجاد میشه، این اگر چنانچه غیر از ولادت ایجاد بشد این اتفاقی هست، قد یکتفه. فاربعت جاریتن، حالا با همون شیری که بدون ولادت زیاد شد یک جاریه رو شیر داده، یک سبیه ای رو و غلام و همچنین یک غلامی رو. من ذالک اللبن، هل یحرام بذالک اللبن، ما یحرام من الرضا، آیا آثار محرمیت رضا مترتب میشه بین این پسر و دختر و بین هما و بین این مادر رضایی؟ قال علیه السلام لا، نه. خب این روایت رو هم در اینجا آدرس دادیم، اگر از قبل پیش مطالعه کردید مراجعه کردید پیدا کردید، حتما صاحب حدائق و جواهر به این دو روایت استدلال کردن. برای چه مدعای استدلال کردن؟ برای این مدعا که یشترط فی نشر الحرمه بالرضا ان یکون لبن لبن المرأه کی ان نکاح صحیح و بطی مشروع، اشتراط و اعتبار این که نکاح و بچی که زن کرده مشروع باشد بعد از اون این لبن ایجاد شده باشد، این لبن متکون از نکاح مشروع باشد، برای این مدعا به این رو استدلال کردن. وجه استدلال رو هیچ کدوم ذکر نکردن، نه در حدائق و نه در جواهر. اما اون چی که به ذهن بنده میرسد این است که وجه استدلال گمانم این است که من در بعضی از تعابیر فقها دیدم، ولی مجدد مراجعه کردم امروز ندیدم کسی این استدلال رو این تقریب رو داشته باشد، ولی به ذهنم میاد که زمانی که می نوشتم این جزوه رو در تعبیر کسی دیده باشم انگار، یا در لغت دیدم، لغت بعیده در تعابیر فقها شما میتونید بگردید پیدا بکنید، ولی در جواهر و حدائق به این دو رو باید استدلال کردن، هیچ وجهی برای تقریب این دو رو باید ذکر نکردن. ولی اونچه که به ذهن میرسد تقریب اینه، تقریب همین تعبیر در لبنه، در لبن امرأه، این تعبیر اصلا در عرب و در روایات مخصوصا در جایی میاد که از نکاح مشروع بوده باشد در لبن المرعه در چنین جایی اطلاق میشد، مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف باشد که مثلا اینجا الان ممکن است مدعی بگد که اینجا قرینه بر خلافه، لیکن این ادعا محضه، هیچ دلیلی بر این دعوا نیست. و قول معروف گفتن که وسط دعوا تعیین نرخ کردن هست، اینجا فقط دارد من غیر بلاده. در هر حال تقریب استدلال به این روایت این است که در لبنه ظهور دارد در همین لبنی که متکون از وقت و نکاح مشروع بوده باشد. بله؟ خب حالا ما اینجا که الان اشکالات رو بزنیم سر کنیم تمام بشه بعدا. اشکالی که این حاصل تقریبه، ولیکن اشکالی که ما اینجا کردیم این است که این دلالتش واضح نیست بر این مطلب که در لبن هو، چون در لبن هو هم که در جزء ملاحظه کردید این ممکن است که به اصطلاح در غیر نکاح باشد، توجه فرمودید به نکاح غیر مشروع، به وجه غیر مشروع او ولادت هم حاصل نشده، لکن معذالک این در لبن شده. شاید اصلا حتی ممکن است که نکاح هم نشده مثلا، توجه فرمودید، چون اتفاق میفته کما اینکه فقها تصویرشو کردن و گفتن امکانش جای انکار نیست، ولو احیانا که بدون نکاح این در لبن شده باشد، لبن شیر افتاده بزن، یا اینکه غذای خورده یک غذایی بوده که حساس بوده، چطور بوده که شیر افتاده مثلا، و یا اینکه نکاح بود و اما نکاح مشروع چی آقا نبوده، مجرد نکاح این شیر افتاده. خب این دلالت واضح بر این مطلب ندارد، لذا در این در وسائل عنوانش ندارد اذا در باب و ان اللبن اذا در من غیر ولادت و حصل الرضا، دیگه نگفته که اذا در لبن المرأة نکاح غیر مشروع مثلا، این عنوان رو بهش نداده، فقط همون عنوان مطابق است با فتوای اینها دیگه، غالبا اینه تا وسائل هم عادتش همینه، یعنی من چرا که استفاده میکنه از نص همون رو عنوان قرار میده، کما اینکه شیخ طوسی شیخ صدوق هم همینطور. خب اگر ما بنا رو بریم بذاریم که این فرق باش بوده باشد عنوان، معلوم میشد که ای از این استفاده کرده که به مجرد اینکه شیر از غیر ولادت باشد، حالا غیر ولادت عامه، از اینکه این نکاح نکاح مشروع باشه یا نکاح چی آقا غیر مشروع، روایت هم دائم مدار غیر ولادت کرده، اناته به مشروع بودن نکاح و عدم مشروع بودن نکاح چی آقا نکرده. ما بخوام بگیم مجرد در لبن او این چنان ظهوری دارد که به این روایت ظهور میدهد، این البته مقداری یعنی مشکل هست، نمیشه این رو در محل حد بسالت حدایق دارید شما؟ خب حدایق همون آدرسی که گفتم رو بخونید در صفحه 323. خب این زکرو رو برید نگاه بکنید عقبتر به نفا چی گفتن؟
خودش گفته که زکرو خودش توضیح داده من عدم الحرمة للذبن الذي دار من المرأة من غير
نکاح. نه اون زکروه چی بوده اونا؟ اونا نکاح مشروع گفتن. این ما من غیر نکاحن ما زکروه رو اشاره دارد. ما زکروه این من بیان اون ما زکروه است. حالا مازکرو چی بوده؟ در صفحه قبل مراجعه بکنید ببینید مازکرو چی هست؟ ملاحظه بفرمایید.
ولی خودش داشته خط پایین‌تر بگه و علامات در نام اشتراک نکاح صحیح. حالا تشکر بود لبیل نبرد تدیه علم سنا مربا بشه حسین عبدالله سنا. روایت دیگر بشه دارد بکنه. فرضا این رو
ما تکرار کردید که حرف آقایون مثل که متوجه شدن چی گفته. جواب بعد چی بوده آقایون؟ بله، چون زکرو معلوم بوده یدل لعلا ما زکرو ها که ما زکرو چی بوده من غیر نکاهه. ما زکرو که برید مراجعه بکنید دیده همه اونی که ما زکرو نکاه صحیحه، مقصود ایشون هم همونه دیگه. گفته من غیر نکاهه، چون ما زکرو این است که من غیر نکاهه صحیحه این رضا محرم نیست. توجه فرمودید؟ وقتی ما ذکرون دانستین چیست، این بیان اونه، نمیتونه خلاف اون باشد. این قطعا این نکاح مقصود همون نکاح چی است آقا؟ صحیحه. فلذا ایشون استدلال به این کرده. البته این استدلال جای اشکال هست. وقتی این که ایشون ذکر کرده بود این روایت رو، دو تا روایت هم هست، یکی این هست که روایت بعدیش هم هست که خبر یعقوب بن شعیب باشه، هر دو به یک مضمون هست. یعنی لفظی که در این روایت هست در اون روایت بعدی هم همین لفظه. واجب فرمودید صاحب حدات هر دو ذکر کرده، ولی بعدا در نتیجه گیری به این دو اعتراض نکرده. تعمه میخواد بگد که استدلال به این دو تام چی آقا نیست. صاحب جواهر هم همینطور. در هر حال این دو روایت دلالتشون محل خدشه هست. صاحب جواهر که اصلا مراجعه بکنید به این دو روایت، اولین روایتی که استدلال کرده بر همین مدعا که اعتبرون یکونن بس این مشروعن، به این دو روایت صاحب جواهر همینطور. منطقشی گفته یدلو، اون گفته استدله. در هر حال این استدلال به این دو روایت البته مخدوشه. اما ولذا شیخ انصاری، باز این آدرسی که دادم رو مراجعه بفرمایید، در همین کتاب نکاح ایشون اصلا این دو تدابات ذکر نکرده برای استدلال. معلوم میشه که ایشون این دو روایت رو دلالتش رو تام چی آقا ندونسته. بله بله، حالا این جزوه روایات تموم نشده هنوز که، حالا اینا رو بگیم بعدا، این روایات بعدی رو بگیم بعدا به اونا میرسیم. این روایت تموم بشه به اون روایت بعدی صاحب حدائق میرسیم. این دو روایت پس که هم صاحب حدائق هم جواهر استدلال کردن، ولو اینکه وجه تقریبش رو ذکر نکردن، ظاهرا وجه تقریب همونیش که عرض کردم. باز یه فحشی بکنید در کلمات چت پیدا بکنید که این در لبن المرعه اصلا گفتن ظهور دارد در این لبنی که متکون از نکاح مشروع باشد، ولی این عرض کردم در حدی از دلالت نیست که ظهور بدن به روایت، با اینکه ظاهر روایت دار مدار ولادت و غیر ولادت هست. ما به ظاهر همین روایت باید عقص بکنیم، پس به مطلوب اینها این روایت ظهور ندارد. روایت بعدی شیعه عبدالله ابن سنان هست. قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل قال عليه السلام هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ارضعت كرا مفعولش ولده هست ولد امرأة اخرى همسر تو زوجه تو از لبن تو و لبن ولد تو. لبن ولد تو یعنی چی؟ یعنی ولد بعد از اینکه متولد شد، چون لبن بعد از ولاده میاد دیگه. بله، هم این لبن تو باشد و هم لبن بعد ولاده باشد، یعنی ولد تو. بله، ولد امرأة اخرى بچه زن دیگری رو شیر بدن فهو حرام. اون وقت اون به اصطلاح زن بر تو حرام میشد، به خاطر اینکه در حقیقت این بعد لبن ولد امرأت اخرى این ولد دیگه بر تو حرام میشد، یعنی مقصود این ولد اگر چنانچه دختر باشد بر تو حرام میشد، دختر رضایت میشد. در حدائق تقریب این استلاب رو به این کیفیت گفته، ملاحظه میکنید در جزبه و تقریب و فیها انهو علیه السلام خسر لبن الفحله به ما یحصل من امرأته و هو و ظاهرون فی انهو لا یکون الا عن النکاح صحیح. این که در روایت اومده که خب ما اردعت امرأتو، صاحب حدائق میگه که محل استدلال همینه، همین که امرأه اضافه شده به ضمیر کاف که مضاف به زوج شده اختصاص پیدا کرده، این امرأه به امرأه این زوج خص لبن الفحله به ما یحصل من امرأتهی، امرأتهی یعنی امرأه این زوج که اومده ما عرضت امرأتو. این که اضافه شده معلوم میشه که ظهور دارد که نکاح نکاح صحیحه، و اما نکاح به شبهه لبنی که ناشی از وصی به شبهه در زن ایجاد شده باشد او رو دیگه به دلیل خاص باید ما ایشون میگه که الهام بکنیم، چون اینجا این لبن این مرد نیست، از نایه مرد که نیست، این وقتی به شبهه هست، وقتی به شبهه این است که این واقعی اصلا زوج این نیست، این دارد امبعتو توجه فرمودیم. پس معلومه که این وقتی به شبهه داخل این تعبیر روایت که امرأتو باشد نمیشد، چون واقعی در وقتی به شبهه زوج این زوجه نیست تا اینکه این زوجه امرأتو ذالک رجل الواقعی بوده باشد، فلذا داخل در امرأتو نیست. این روایت نمیتوند دلالت بر این داشته باشد که واقعی به شبهه یا اون مرحه موضوع به شبهه اگر لبن داشت و اون لبن شیر داد که ناشی از همون وقتی به شبهه شده، این روایت رو شامل نمیشه. این حرف درستیه، این قسمتش که گفته مطلب روشن هست، باید به دلیل دیگر ما بگیم، یعنی این روایت نمیتوند وقتی به شبهه رو داخل در به اصطلاح اون وقتی مشروعی بکند که سبب نشر حرمت به رضا میشه. ما گفتیم احسن در تقریب و وجه دلالت این نیست که ایشون گفته، یه خفایی در تعبیر صاحب حدائق هست، به خاطر اینکه اونی که محط استدلال هست در اینجا این لبنک و لبن و ولدک هست، چون امرئه مرد ممکن است که امرئه او بوده باشد اما به زنا این لبن در او ایجاد شده باشد. شما فرض کنید که اگر زن یک شخصی زوجه یک زوجی زنا کرده، اون وقت به زنا شیر در او ایجاد شده و اون شیر کسی رو، بچه رو، سبیه رو شیر داده، اینجا آیا اردعت امرأتک ولد امرأت اخرى صدق می کند یا نمی کند؟ بله می کنه دیگه، اردعت امرأتک ولد امرأت اخرى، این آیا سبب نشر حرمت به رضا می شد؟ خیر. ولی این عبارت این رو جدا می کند، کدوم عبارت؟ من لبنک و لبن ولدک، از لبن تو، یعنی وقتی رو هم که زن که این شیر از اون وقت ناشی شده باید وقتی هم زوج مشروع باشد، وقتی مشروع باشد تا لبنک صادق باشد، اون اگر به زنا باشد لبن یک مرد دیگری میشد چون از وقتی اون ناشی شده، و ولدک، ولدک هم یعنی که ناشی از ولادت شده باشد، ولادت فرزند تو، اون که فرزند تو نیست. در هر حال این محط استدلال، اون نقطه و جای تقریب همین لبنک و لبن ولدک هست. این رو عرض کردیم که اگر صاحب حدائق به این البته از عباد صحابه داره هم شاید کسی بشه در آورد به خاطر اینکه در تعبیرش دارد که خس لبن الفحل به ما یحصل من امرأتهی. توجه فرمودید اگر مقصود ایشون فقط امرأتک باشد علی حال اون کفایت نمیکنه، اگر لبن این به این تعبیر لبنک و لبن ولدک باشد این تقریب تام هست. بفرمودید بله متوجه شدم که وقتی که اختلاف شد یا موقعی خوب ولد و فراش و آخر الحجر، لکن این متفاهم عرفی و ظهور عرفی درست نمی کنن. اون یک حکم تعبدی است. فرق است بین حکم تعبدی که از نصوص استفاده می کنیم که شاره تعبدن در مقام حکم و فصل خصومت گفته که الولد للفراش و للآهر الحجر، و بین این صدق عرفی در عرف متدینین و عرف عام اگر بدانند که این فرزند از زنا متولد شده میگه فرزند او نیست. زانی میگن هست ولی دیگه ولدک دیگه صادق نیست. خب دیگه در مقابل ولدک هست. دقت بکنید ولدک یعنی کاف زوج مشروعه. اگر زنا باشد این دیگه ولدک یعنی ولد این زوج مشروع دیگه چی آقا؟ نیست عرفن. ولی دیگه اگر این به زنا متولد شده باشد اون فرزند دیگه عرفن ولدک صدق نمی کند. ولد این زوج مشروع نیست، ولد اون زانی هست. بله ولی او از محل کلام خارجه. محل کلام ما در مفروض این روایت، در مفروض این روایت دارد که من لبنک و لبن ولدک، این لبن ولد تو اگر این به زنا باشد دیگه لبن ولد تو چی آقا؟ نخواهد شو. بله ولادت مجرد ولادت دیگه، نگفته ولد کی که ولادت کی که نداره که، ولادت عامه. مگه ولادت فقط ظهور در نکاح صحیح داره؟ بله ولادت مگه بدون نکاح بچه مگه میشه داشتن؟ بله شیر نه. خب این میخواد فقط ولادت رو بگه. ما اینو اصلا در مقام اثبات این نیستیم الان. در مقام اثبات این هستیم که این روایت ظهورش فقط این است که شیر از ولادت باشه. حالا ولادت عمی از این که نکاح نکاح مشروع باشه یا نکاح چی آقا؟ غیر مشروع. وقت یه صحیح باشد وقت غیر صحیح. خارج
میشه اون لبن که تدا مرمولی
مرد اون اصلا در محل استدلال این روایت نیست. اون اصلا به استدلال این روایت مربوط نیست. من گفتم مدعات نیست دیگه. نوار رو دوباره گوش بدید. نه اون همون بطه صحیح که از کدی مازکروس ما ذکرو که فقها گفتن بچه صحیح گفتن. مراجعه بکنید. روایت بعدی صحیح برید اجدی هست. فی حدیث قال سألت ابا جعفر امام باقر علیه السلام عن قول رسول الله صلی الله علیه و آله یحرم من الرضاع به فتح را بکنید همیشه هم رضا الرضاعه الرضا به فتح یحرم من الرضاعه ما یحرم من النسب. این کلام پیامبر بزرگوار اسلام که فرمود یحرم من الرضاعه ما یحرم من النسب این معناش چیه؟ فسر دید دالیک برام تفسیر بکن بیان بکن. فقال علیه السلام حضرت فرمود تفسیر این حدیث اینه چیه؟ کل امرأت اربعت من لبن فحلها. این عدل از حتی روایت قبلی هست. کل امرأت اربعت من لبن فحلها یعنی زوج خودش. توجه فرمودید و زوج خودش میشد مشروع دیگه. اون زانی که زانی رو فحلش نمیگن که، اطلاق نمیشه هرگز. کل امرأت اربعت من لبن فحلها ولد امرأت اخرى من جاریت او غلام، فرق ندارد اون مرتضی جاری باشد، جاریه باشد، یا غلام باشد. فذلک الذی قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس معلومه که تفسیر این حدیث به دلالت این روایت صحیحه اینه که هر زنی از لبن زوج خودش، یعنی از نکاح مشروع وطی صحیح و مشروع، از نکاح مشروع که زوج خودش باشد، این لبن چی آقا؟ متکبین شده باشد و همین که لبن فهله ها هست، تقریبی که از کردیم اضافه است دیگه، همین تقریب رو حدایق دارد، دیگران دارن، همه دارن. مرحوم شیخ انصاری هم دارد و روایات دیگری هم که به همین مضمون هست که از لبن فهل باشد، سیه حلبی مبسقه جمیل خبر عبی بسیر که در حدایق دیگه به اینا ردیف کرده آورده و ما دیگه اونا رو لازم نیست بخونیم. الکلام الکلام و تقریب و تقریب. خب حالا اگر چنانچه روایتی غیر از اون چی که عرض کردیم کسی از آیون بزرگوار قبلا پیش مطالعه کردن رو پیدا کردن، بفرمایید. خب حالا بعد از جلسه میشینیم یک کمی مکس میکنیم برای اینکه آیون چیزی به ذهنشون اومد و در جلسه فرصت نشد، در جلسه بفرمایید. عرض بکنم خدمت شما که مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه تحریر اقوال کرد، اشکال کرد، استدلال به این روایات رو که الان خوندیم اشکال کرد، یعنی هم برای وجه قول مشهور، قول معروف که یعتبر ان یکون نکاح مشروع وجه آورده، هم برای عدم اعتبارش. عبارتش اینه: بل مسئله تو محل اشکاله. چرا؟ من اطلاق اینجا الان برای وجه عدم، بله وجه عدم اعتبار هست، چون قرآن مجید فرمود که من الرضاعه. حالا رضاعه ارتضاء دیگه، این ارتضاء حالا وقت مشروع باشه نباشه، وقت صحیح باشه نباشه، ارتضاء ارتضاء اطلاق کتاب است. یحرم سنت احمدو یحرم من الرضاعه، این اطلاق داره رضا و ارتضاء. خود نکاح مشروع اشتبار اشتراط و اعتبار کون اللبن عن نکاح مشروع و صحیح در عبارت الرضا که اصل نشده، هیچ دلالتی ندارد، وضع نشده، وضع دلالت ندارد، بله ارتضا، رضا، رضاعه که در نصوص کتاب سنت آمده، این هیچ دلالتی ندارد برای اینکه درش معتبر شده و عقل شده که حتما نکاح مشروع باشد. من اطلاق کتاب و سنه فان الفحله فی شهیت برید المتقدمه، همین بریدی که الان خوندیم، اما من از زوج، این میگه هم از زوجه، یعنی خودش نمیگه دا، میخواد تقریب بکند اون وجهی، اون قولی رو که میگه لا یعتبر ان یکون ان نکاح مشروع، میگه دلیلش یکی اطلاق کتاب و سنت است، اطلاق کتاب و سنت رو بنده تقریب کردم، یکی من الرضاعه در قرآن که خوندیم دیروز، یکی هم یحرم من الرضا، این اطلاقه. اصف الازالک این شیعه برید رو که ایشون گفته که این فهله هم فهله هم اهم، این معنای کلام شیخ اینه. اطلاق کتابی که سنت گفته، اما دو تایی که گفتم رو نظر داره، توجه فرمودید؟ آه مخلوط نکنید این داره با هم، بگید مخصوص از سنت همین فهله، نه مخصوص از سنت همون سنت متواتره است که یحرم من الرضا اون اعمه، توجه فرمودید؟ منتش اضافه کرده که فهلم در این صحیحه باز اعمه، بله اعم من از زود و یعیده کون وقتی شبه به منزلت نکافی لحوق نسب. تایید اینم این است که این وقتی شبه رو گفتن به منزله نکاحه. خب مگه وقتی شبه حتما لازم است مگه اون وقتی فهل این هست زوج این مگه هست؟ نیست، در این حالی که فقهای اینو ملحق کردن. این دلیلیش که آورده چند وجه میشه دارم، سه چهار تا وجه شده، کتاب سنت به دو تقریب، یکی هم همین قضیه الحاق وقتی به شبه، این وجودیست که نقل کرده برای عدم اعتبار کون رضا المحرم، عدم اعتبار کونهی اللبن من الوجه مشروع، توجه فرد لازم است که از وجه مشروع بوده باشد این لبن، این بعد. اما وجه مقابل که یعتبر ای تکون اللبن من الوجه المشروع من الاصل، اولی لگی که به اصطلاحشون اشاره کرده اصل، این اصل چیه؟ به اصطلاح اصل ظاهرش باید این باشد که اصل این است که این در نکاح غیر مشروع این دلیل نیست، باید قیام دلیل باشد، به خاطر اینکه این احکام احکام توقیفی دیگه، قبلا هم گفتیم خدمت شما قاعده توقیفیت احکام، که در احکام توقیفیه برای اثبات نیاز به چی داره؟ ها دلیل داره. این نشر حرمت قد مطلقا دلیلش در نکاح مشروع وارد شده که لبن متکون از نکاح مشروع باشد، اما در وقتی غیر مشروع، نکاح غیر مشروع نیاز به دلیل داره، ولذا در وقتی به شما هم که صاحب جواب گفته نیاز به چی داره آقا؟ دلیل خاص داره. اصل این است که انتشار حرمت چی آقا نیست، چون خود این حکم انتشار الحرمه، حکم نشر الحرمه، ثبوت المحرمیه بالرضا بالارتضاء، هذا حکم توقیفی و بحاجة اثباته الى دلیل شرعی ولم یقم، یعنی لا اقل این است که قدر متعقنش این است که لبن از نکاح مشروع باشد، اون محل کلام میشد اصل عدم شد دیگه. این اصل مقصودش این است، اصل یعنی اصل و توقیفیت الاحکام و احتیاجها، احتیاجها الى قیام الحجه، این اصل مقصود اینه که صاحب حدایق هم زیاد گفته. و استصحاب اصطلاح عدم نشر حرمت هم اینجا بگیم حرف درستی هست، اونم اضافه بکنید. عرض کردم اصل اونیست که تازه گفتم، اینم اضافه بشه که اگر شک بکنیم، حالا اونجا اگر شک کردیم استصحاب این است که این حرمت نشر نشده قبلا، که قبل از ارتضا که نبوده، که بعد از ارتضا تزاله. پس این دو تا توجه داشته باشید که اون اصل اساسی همونیست که عرض کردم و استصحاب هم بشه اضافه بشه درست و صحیحه، هر دو هست. انصراف الاطلاقات من الاصل و انصراف الاطلاقات الى غیر حاضر فرد، حاضر فرد این الرضایی که در قرآن اومده یحرام من الرضایی که اومده این همون منصرف به نکاح مشروع، توجه فرمودید. آره چرا؟ خب مدعی میگه که بعد انصراف ممکنه ادعا بکند که این روایات صحیحه مثلا بوده باشد، فرزنا توجه فرمودید، یا ارتکاز متشرعه رو بگد. خلاصه انصراف یک مدعایی است که آخر امر برمیگرده به اصطلاح اتخاذ متشرعه، اگر دلیل خاصی بر انصراف نباشد برمیگرده به اتخاذ چی آقا؟ متشرعه. انصراف و قوله فی صحیحت ابن سلام و حسنتهی از ثابتتین ما ارضعت امرأتو، که گفتیم این امرأتو تازه عرض کرده بودیم، این هم میگرد که دلیله. خب این هست که مقدار مخدوشه، امرأت رو که گفتیم وجه خدشه شد، درسته؟ در ذهن شریفتون هست دیگه وجه خدشه امرأت رو چی هست؟ اگر نبود اون لبنک و لبن امرأتک، لبن ولدک، این امرأت رو که خالی کافی نبوده. و اما اون اطلاقات انصراف باید وجه انصراف رو دید، علی عالم ایشون تردد کرده. ولو بنی علی دعوا، این وجه تردد رو ملاحظه بفرمایید، ادامه کلام شیخ رو هم مطالعه بفرمایید، انشاءالله تفسیرش در جلسه بعد میاد به خواست خدا و الحمدلله. و بعد از جلسه هم یه آیون گفتم مکتی بکنید که اگر آیون سوالی پرسشی چیزی بود ما در خلال شما هستیم. اگر چنانچه تعطیلی عمومی باشه در حوزه، خب باید تعطیل بکنیم، درستم هست و حرف خوبی. اما اگر چنانچه فقط جماعتی میخوان تجمع بکنن در این مدرسه برای این قضیه اما تعطیل عمومی نباشه، خب ما درس ما در کل پایگانی است، به اینجا ضربه نمیزنه. حالا کدومش هست بفرمایید؟ کشور رو کار نداریم، قم رو کار داریم. اطلاع دارید قم تعطیل عمومی هست؟ خب دلیل میشه باید تجمع کرد که من تعطیل عمومی، من خودم گفتم اگر فقط تجمعه که نمیشه دلیل، تعدیل عمومی بگم هست یا نیست خلاصه.
حوزه
اعلام کرد، چرا مدیریت اعلام کرد. بسیار خوب، اب نداره. پس انشاءالله که برای اصولا برای فردا میشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه و سلم.